بسم الله الرحمن الرحیم. سرگذشت روح من، فرستاده مردم به سوی خدا. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 28. 156. در همان دوره روزی به هنگام ظهر به صحرا بیرون شدم و در کنار صخره‌ای در سایه نشستم. به ناگاه گردبادی پدید آمد و به تدریج به سویم آمد و در مقابل من ایستاد و ملکی عظیم بود. سپس به آسمان که نگریستم، همه ذرات هوا بالدار بود و کل فضا مملو از فرشتگان بود، به گونه ای که مولکول‌های هوا هر یک فرشته‌ای بود که در یک آینه مقعری که آسمان بود در مقابل دیدگانم مشهود. و توصیفی بیش از این میسر نیست. دانستم که عالم ملکوت هم در ناسوت است و آدمی بایستی چشم دیدنش را داشته باشد، یعنی به راستی عرش بر فرش است و فقط آدمی غافل و کور است. در همان روز که با نیروی ناخودآگاه به صحرا رفته بودم، همه سلسله کوه‌های مقابلم چون پشمی در حال وا شدن و جاری بود. روز بعدش قرآن را گشودم و خواندم که در آن روز کوه‌ها را می‌بینی که چون پشم زده شده اند و در حرکتند، در حالی که تو آنها را ساکن می‌پنداشتی. 157. بسیاری از در آن روزها در قرآن ظاهراً همان روز قیامت کبراست، ولی بر اهل معرفت قیامت شخصی برپا می شود و این به معنای تقرب الالله است. نزدیک شدن به او همان نزدیک شدن به آخر جهان و پایان زمان و قیامت است. هرچند که امروز کل بشریت در عرصه آخر الزمان و روز قیامت 50,000 ساله قرار دارد و خیلی هم دور نیست. 158. یکی از سوالات و حیرت‌های من امروز که آن وقایع را به یاد می‌آورم این است که چرا آن موقع در قبال آن همه وقایع حیرت‌آور اصلاً تعجبی نمی‌کردم و اندکی تعادل خود را از دست نمی‌دادم. در آن دوره من از مسائل روزمره زندگی خود و مردمان دچار حیرت و بهت می‌شدم و بیشتر در قبال طبیعت متحیر بودم تا ما برای طبیعت، گویی که همه آن وقایع را می دانستم و پیشاپیش با خبر بودم. گاه از عظمت برخی وقایع دچار ضعف و موت می شدم، ولی نه از وحشت یا حیرت. هنوز هم مسائل عادی و پیش پا افتاده زندگی مردم و خودم برایم مایه حیرت است. ولذا عمده نوشته‌هایم در همین امور است و در مسائل ماورای طبیعت فقط گزارشاتی ساده دادم و بدون شرح و تفسیری، زیرا درباره این امور یقین دارم و به خوبی درک می‌کنم. مثلا دیدار ملائک برایم حیرت‌آور نبود، ولی سنجاقک‌ها برایم حیرت‌آور بود. 159. به راستی که همه اسرار آدمی در امور روزمره و عادی نهفتند، نه وقایع بزرگ و استثنایی و عجیب و غریب. و این است که یکی از علائم حماقت و کودنی همان ماجراجویی است. 160. خداوند اصلا عجیب نیست، بلکه این انسان است که عجیب است. من آنقدر که درباره رفتار آدم‌های زندگیم فکر کردم، درباره دیدارهای قدسی و ماورای طبیعی خود اصلاً اندیشه نکردم. این وقایع به مانند آفتاب آمد، دلیل آفتاب است. 161. بیهوده نبود که در قبال آن همه معجزات و کرامات انبیای الهی احدی ایمان نیاورده است، و بلکه کافرتر هم شده اند به گفته قرآن. در رابطه با بنده هم آنان که کرامات و آیات خارق‌العاده و شفاعت‌های بزرگ دیدند به ندرت ایمانی آوردند و توبه کردند. آنان که ایمان آوردند اکثراً در همان نخستین دیدار و بی هیچ کرامتی ایمان آوردند. کرامت دیده ها شقی تر هم شدند و عاقبت به عدابت پرداختند و تهمت ها زدند و رفتند و پس از ابتلای به عذاب ها ایمان آوردند. آنها به عذاب الهی ایمان آوردند و نه به رحمت و شفاعت او. این خود بزرگترین معنای کفر به معنای شقاوت و بیرحمی و محبت ناپذیری کافران است و دوزخ پرستی و بیزاری از بهشت و سلامت و عزت و رحمت. آنان که کرامات بیشتری می دیدند خود کوس انالحق می زدند در حالی که ما را انکار می نمودند و این خود یک جنون و مالیخولیای بارز بود که مدتها در بارش اندیشیدم. 162 خداوند در این ماجراها کل تاریخ و زندگی انبیای الهی و بخش عمده‌ای از آیات قرآن را برایم به عینه به اثبات رسانید و زنده کرد و گویی کل قرآن را به چشم خود دیدم و تجربه کردم و آنچه که بر همه انبیای الهی گذشته بود یک جا بر من فرود آمد. من به ناگاه همه انبیای الهی را برادران خود یافتم و خود یافتم که این همه راه را از حضرت آدم تا به امروز طی کردم و این یک احساس بسیار شدید و ملموس در وجود و تن و جان و روح و اندیشه من است که به اندازه کل تاریخ بشریت عمر کردم و پیرتر از من در جهان کسی نیست. 163 در شب واقعه نزول روح و حشر انبیای الهی و نماز جماعت آنان به سوی من و سجده در مقابل من و نیز در زیارت امام رضا در مشهد مقدس هم که واقعی مشابه رخ نمود و دیدم که قبل از ورود به صحن حرم گنبد شکافته شد و امام در آسمان دو زانو نشسته بود و به سوی من سجده کرد. من از این وقایع تا مغز استخوانم می لرزید و تا مدتها سعی کردم این وقایع و مشاهدات را از یاد ببرم زیرا قابل فهم نبود. من که بودم که این بزرگان برواح قدسی به سوی من رکوع و سجود می نمودند. هنوز هم درک این وقایع رعشه بر اندامم می اندازد و از مسئولیت این تکریم و تعظیم به خاک می افتم و نمی دانم خدا از من چه می خواهد و چه طرحی در سر دارد. تا کنون که جز نوشتن کاری نکردم و این نوشته هایم که هنوز به دست مردم نرسیده است که کاری در خدمت دین او تلقی گردد. وقتی به جسم رنجور و زمینگیر خود می نگرم با خود می گویم که چه طرحی در آستین دارد برای این موجود مفلوک که حقیرتر از او در جهان نیست. آیا در امتحان او چه خواهم کرد؟ آیا آبروی او را نخواهم برد؟ آیا به درگاهش رو سیاه نخواهم شد؟ اصلاً جواب انبیا و اولیای او را چه باید بدهم؟ پاسخ آن بیعتها و حمایتها با کیست؟ با من رنجور مفلوک؟ در اینجا فقط به یاد این آیه می افتم که او اراده کرده که از ضعیفترین بندگانش برای خود جانشین برگزیند. حاصل زندگی من تا کنون در خدمت به دین و مردم که سراسر شکست بوده است و در حضورش شهامت سربلند کردن ندارم. مگر اینکه آثارم قرار باشد اندکی جبران این شرمندگی مرا بکند. 164 از خودم که کمترین امیدی ندارم به خودم و عمرم به آخر است و تا همین جا هم از هر ساعت و روزی که می گذرانم در حیرتم که چگونه زنده ماندم و هنوز نفس می کشم. چون نقطه سالمی در تن و دل و جان و روانم نیست و سراسر زخمی و عفونت و داغ و درد و سوز و فراق و تب و التهابات است و دمادم به حال احتضارم. 165. تنها چیزی که از 50 و اندی زندگیم برایم باقی مانده است خود اوست. او را سپاس که خود را به من نمایاند و بی او از دنیا نمی روم. در کل حیات دنیا او تنها یافته من است و ما بقی باخته های من است. همه را باختم و او را یافتم و چون او را یافتم همه را باختم. او این گونه معامله می کند. 166. همه کسانی که قصد ترکم را داشتند تمام تلاش خود را می نمودند تا مرا از دست خود عصبانی و منزجر کنند، تا به آنان بی مهری و پرخاش کنم و احتمالاً فحشی بدهم، تا دلیل کافی برای ارضای وجدان خود را داشته باشند تا بروند. ولی موفق نشدند و برخی برای بهانه تراشی جهت رفتن و خیانت به خودشان دست به اعمال و بازی‌های مالی خوریایی و گاه فاجعه آمیزی زدند، از جمله همسر و بچه‌هایم. 167. در همه مراحل سیر و سلوکم هرگز با همه بحران‌های روحی که داشتم در رفتارم نسبت به اطرافیانم اندکی هم نامهربان‌تر نشده، بلکه مهربان‌تر هم شده‌ام. و پا بر روی حداقل توقعات عاطفی خود هم گذاشتم و این آنان را جریتر و کینه‌ای‌تر ساخته است، تا جایی که با هیچ بهانه‌ای به ناگاه رفتند و پشت سر خود را هم نگاه نکردند و البته در همه جا چنین وانمود کردند که من آنان را مورد بیمهری قرار دادم و من هم هرگز هیچ دفاعی از خود نکردم. من هرگز از اطرافیانم از بابت خودم کمترین توقعی نداشتم و کمترین اجبار و اکراهی مستقیم و غیر مستقیم بر کسی اعمال نکردم و توقعات دینی و اخلاقی من از آنان در حد تذکرات با محبت و صالحانه و گاه کتبی بوده است. اکراه در دین هرگز در کلام و رفتارم نسبت به دیگران نبوده است. الحمدلله. 168. من همواره فقط به خودم سخت گرفتم و زن و بچه هایم در کنارم در اختیار و آزادی کامل زیستند. من با تمام وجودم با همه در گذشت و مهر زیستم، بی آن که کمترین بار و منت عاطفی بر آنان داشته باشم. و عجبا اکثرشان سعی کرده اند تا این بی منتی مرا حمل بر بی محبتی و بی علاقگی من نمایند، تا خود را در قبال من از هر وظیفه ای مبرا کنند. من امکان این کار را هم به آنها داده و هرگز به رویشان نیاوردم. 169. من هرگز محبت را گدائی نکردم و این یکی از علل عقده و کینه است که بسیاری از اطرافیانم نسبت به من پیدا کردند، زیرا اکثرشان برای اینکه دین و معارف مرا انکار کنند محبت مرا هم انکار کردند و بدین وسیله خود را در ظلمت و عذابی عظیم افکندند. 170. آدمی برای این که محبت خالصانه دیگری را انکار کند مجبور است خود را به غایت شقاوت و پلیدی تنزل دهد و به جنون بکشد، یعنی مجبور است که دل خود را بفریبد و تعطیل نماید و این بزرگترین ستمی است که انسان به خودش می کند. این خودکشی قلبی و روحی است و این عذاب انکار حقیقت و دین خداست. 171. انسان متکبر برای انکار حقانیت دین خدا خود را احمق می سازد و برای انکار محبت هم قلب خود را می کشد و این سقوط در درک اسفل است. 172 دین اگر دین باشد و خالص و بیریا باشد تماماً از دل است، یعنی هر امر دینی یک چشمه جاری محبت است و محبت و حقیقت امر واحدی است. ولذا همه انسانهای کافر و متکبر در رابطه با من نهایتاً دچار بنبست عاطفی شدند، مخصوصاً اعضای فامیل. 173 کیفیت کفر و انکار همسر و فرزندان من در رابطه با من بسیار شبیه ماجرای حضرت نوح بود که او را در همه جا دیوانه می خواندند و نهایتاً از کشتی نجات نوح جا ماندند و غرق شدند. هزار سال در نزد اهل و عیال و فرزند خود متهم به جنون بود، به عمد و آگاهی و نه به جهل. به راستی فقط یاد نوح بود که مرا در این امر صبر می بخشید. 174 هر معنا و دلیلی که بتواند انسان را نسبت به مقام خلافت اللهی خود مأیوس و منکر سازد، همان تیری از سوی ابلیس به سوی انسان است. مهمترین دلیل کافران بشر، یعنی مهمترین منطق خلعیت نمودن از انسان در قبال ابلیس این است که اگر انسان خلیفه خداست، پس چرا هیچ یک از صفات خدا در انسان فعلیت ندارد؟ و بلکه انسان به لحاظ قدر فعال در قلمرو به صفات الهی از هر موجودی ضعیف‌تر است و اسفل موجودات است، نه اشرف موجودات. و این کل راز ابلیس است در اندیشه بشر که بر علمای شریعت هم حاکم است و این علت العلل نبردشان با عرفان و تصوف است. و حقیقت این است که انسان مظهر ذات خداست و نه صفات او. جهان هستی مظهر صفات اوست که در تسخیر بشر است و خادم بشریت. پس آن که خداوند را در غایت ضعف خود درک نمود، اوست خلیفه خدا. ولی ابلیس میگوید حال بیا به نزد من تا به تو فنی بیاموزم تا جهان را به سلطه آوری و اشرف مخلوقات شوی و در یوزه خدا هم نباشی، و آن علوم فنی و تکنولوژی است. این حقیقت انسان و ابلیس شناسی در آثارم به تمام و کمال آشکار شده است و مجموعه معارف دینی و عرفانی هم جمیعاً نتوانسته است چون این حقی را ادا کند. من نخستین کسی هستم که ثابت کردم به هزار دلیل عقلی و تجربی که تکنولوژی همان وحی شیطانی به بشر است. این ابلیس است در لباس شرع به صورت شریعت پرستی و مکتب اصالت شرع برای شرع بروز کرده و در علم هم به صورت فوت پرستی و فن پرستی. کل ابلیس است در فوت شرعی و فن علمی خلاصه شده است. فرمول‌های علمی و شرعی فرمالیزم. 175 همه نقاط عطف و اوج زندگانی معنوی و عرفانی همه انبیا و اولیا و عرفا و علما و حکیمان و هنرمندان بزرگ در طول تاریخ تا به امروز در زندگی من به طور فشرده رخ نموده است. و این بیان آن حشر ارواح طیبه در شب نزول روح است که جملگی در صفوف فشرده به وسعت چند کیلومتر روی به من اقامه صلات کرده و سجده نمودند. همه بلایای زندگی آنان بر من فرود آمد و نیز همه معارف و علوم و نعمات و برکات وجودی آنان مرا در بر گرفت. و همه اینها برای آن بود تا کتاب انسان آخر الزمان را بنویسم و اوپانیشادها و اوستا و تورات و زبور و صحف ابراهیم و انجیل و قرآن را به روز آورم و و همه حکمت‌ها و اسرار نهان را به زبان عمی و عامی و مدرن در اختیار مردمان قرار دهم و جهانیان را برای قیامت مهیا سازم. مجموعه آثارم تمهیدات ظهور است. ظهورنامه 176. من حرف آخرم در همه امور بشر امروز تا پایان تمدن مدرن در امر زناشویی، تعلیم و تربیت کودکان، بهداشت و درمان و سلامت، سیاست و حکومت، اقتصاد و معیشت، شریعت و اخلاق و عبادت، علوم و فنون، هنرها، ارتباطات، خودشناسی و خداشناسی و جامعه شناسی و روانشناسی و در فلسفه و حکمت و عرفان. مجموعه آثارم تنها شناسنامه کامل و زلال و منطقی و همه فهم از انسان و جهان مدرن است و نیز سیر تاریخ بشر از آغاز تا پایان. مجموعه آثارم آخرین نسخه نجات بشر نیز هست. هر که قصد فهمیدن داشته باشد می فهمد و هر که قصد نجات داشته باشد نجات می یابد. 177. مجموعه آثارم جام جهان نما و جان نما و انسان نما و خدا نماست و تاریخ نما و قیامت نما و بهشت نما و دوزخ نما. 178. من هرچه دارم فقط و فقط و فقط از ضعف‌هایم دارم و شناخت و تصدیق و تسلیم ضعف‌هایم و نیز شکر بر ضعف‌هایم از خدا و بلکه افتخار بر ضعف‌هایم. مکتب عملی من الفقر و فخراست. من ذوالفقار فقر و تنهایی و ملامت و بیماری و مهنت و محبت و وحدت و معرفت و صداقت و شجاعت و صبر هستم و توکل و فنا. من ظهور فرقان و قرآن و میزان و انسانم. 179. بسیار طول کشید تا بتوانم خود را بشناسم که من به راستی کیستم. سالها مشغول انکار خیش بودم و در خود متحیر و مبهوت بودم تا بالاخره چاره‌ای جز باور خیش نداشتم. من هنگامی خود را باور کردم که همه مرا انکار کردند، پس من از طریق دیگران خود را نشناختم بلکه از طریق خدایم خود را شناختم و او مرا به من شناساند از طریق شناساندن خودش به من. 180. ایمان من به خود و خدایم برترین ایمانی بوده که در تاریخ بشر ممکن شده است و محالترین ایمان، چون احدی مرا تصدیق نکرد و من تنها ترین و بیکسترین انسان کل تاریخ بشرم. 181. من هنگامی به خود ایمان آوردم و خود را بهترین انسان کل تاریخ بشر اعلام کردم که نزدیکترین کسانم علناً مرا تکفیر و لعن کردند و احدی در کنارم نبود الا به خونم تشنه و تازه در اوج بیماری و دردهایی بیهوش کننده به سر می بردم. یعنی خدا هم مرا به خود وانهاده بود و کمترین رحمی به من نمی کرد. این بود که من برای نخستین بار دلم به حال خودم سوخت و بر کل تاریخ و بشریت تیغ کشیدم و هستی بایستی را نوشتم و رستگار شدم و به ناگاه دیدم که او با من است و تمام و کل من است و این اوست که در من درد می کشد از فرط خیانت و پلیدی اطرافیانم و می گوید که دیگر به احدی رحم مکن و روی از همه برگردان و بنشین بنویس و همه اسرار را آشکار کن. 182. هیچ آیه ای در قرآن نبوده که من شأن نزولش نشده باشم، یعنی کل بشریت از آدم تا خاتم و قیامت کبرا در من جمع آمده است. 183. وقتی گفته می شود که خداوند مهربان ترین و قدرتمند ترین و بخشنده ترین و برترین است، بدان معناست که بشر هم مهربان و قدرتمند و بخشنده است، ولی خدا برتر است. و این عین شرک است، یعنی بشر در صفات خدا شریک است. بشر مهربان است ولی خدا مهربان تر. اصلا شرک جز این بیان دیگری ندارد. بشر اصلا وجود ندارد که بخواهد چیزی هم باشد. و قرآن مملو و زین شرک هاست. آیا چه کسی پاسخی بر این معما دارد؟ در حالی که خداوند مشرکان را بزرگترین ظالمان خوانده و وعده نموده که هرگز نمی بخشد و عذابشان می کند و آنها را نجس نامیده است. این یعنی چه؟ 184. اگر بشر به عنوان جانشین خدا در جهان فهم و تصدیق نشود، غایت دینداری، غایت شرک و ظلم و نجاست است. درست به همین دلیل علی علیه السلام پرستش خدا از طریق صفات را عین شرک نامیده است. یعنی خدا بی صفت است. یعنی اولیای خدا، یعنی کسانی که خود ضعف مطلق و بی صفتی خود را پذیرفتند و بر مقعد صدق خود قرار گرفتند، محل ظهور صفات خدا می شوند. همانطور که صفت ارحم الراحمین او در قرآن متعلق به محمد صلی الله است. و این است که دیگر دعایی که به سوی آسمان باشد اجابت نمی شود. و این همان اصل امامت در اسلام است. پس می بینیم که امامت مطلقاً درک نشده است الا در انگشت شماری در تاریخ که برخی عرفا هستند. و تشیع دو اصل دارد که عدل و امامت است. و امامت اصل دوم است که از بطن عدالت آشکار می شود. و اما عدالت یعنی تعادل بین خدا و انسان. این ترازوی تعادل همانا واقعه جانشینی انسان و خدا بر جای یکدیگر است. جانشینی وجود و عدم، و این یعنی عدل. و آن که این واقعه را در خود یافت به امامت می رسد و امام است. و هر که این حق را درک و تصدیق کرد، امامیه یا شیعه است. شیعه یعنی این بلاغه. آیا چون این تعریفی از اسلام و تشیع تا کنون به این حد بنیادین و زلال و محسوس تعریف شده است؟ و این تعریف خدا در آخر الزمان است. پس دین خداست که تعریف شده است و ما بقی کفر و شرک و نفاق است. این همان مقصود خدا از خلقت است. پس فلسفه خلقت هم جزی نیست. پس کل دین و تاریخ و هستی و انسان و عرفان و اسلام تعریف شد به این سادگی و اون. 185. بنده انسانیت و رستگاری و نجات در دو عالم را به گونه ای معرفی کردم که هر کس که اراده کند به آنی نجات یابد. فقط کافی است که بخواند و تصدیق کند و همین. پس این آثار نجات بخش هستند به خودی خود. 186. در بطن هر مقاله من یک ناجی نشسته است که هر کس دست به سوی او دراز کند نجات یابد. آیا نجاتی سهل تر از این ممکن است؟ این همان ارحم الراحمین است که در آثارم حاضر است و دیده می شود. فلذا تصدیق کنید تا نجات یابید تنها شعار مجموعه آثار من است. از خداوند در آثارم آشکار شده است که هر کس تصدیقش کند نجات می‌یابد. یعنی آثارم قیامت سر است و عرصه لقاء الله و شفاعت قبل از قیامت کبرا. 187. این همه تعریف و توصیف من از آثارم بزرگترین محبت و ایثار من در حق مردم است در آینده. که آنچرا که می خوانند و فهم می کنند باور کنند، یعنی به عقل و وجدان خود اعتماد کنند تا از این همه بیزاری و نفرت و بی‌اعتمادی نسبت به خیشتن نجات یابند. مجموعه آثار من چیزی جز رجعت به عقل و وجدان فطری و امنی نیست. در عصری که جامعه ما در اشد از خود بیگانگی ممکن در تاریخ به سر می‌برد و بر آستانه جنون کامل است و خودکشی روح، من سخنگوی وجدان مردم هستم. همین و بس. 188 جامعه ما با انقلاب از یک خواب هزار ساله بیدار شد و سنگی عظیم را بلند کرد تا پرتاب کند، ولی خودش زیر این سنگ له شد. من این سنگ را بلند کردم و مردم را از زیر این سنگ بیرون کشیدم و سال هاست که مشغول مداوا و پانسمان زخم‌های مردم هستم. عده‌ای مرده بودند و دفن کردمشان. زخمی ها را مداوا نمودم و بیهوش شدگان را شوک می دهم و آب به رویشان می پاشم و ماساژ و مشتمالشان می دهم و سیلی به صورتشان می زنم و قفسه سینشان را تحت فشار قرار می دهم تا قلبشان به کار افتد. کل آثارم این گونه با مردم کار می کند. برای همین هم اکثر آثارم در داور است و مثل سیلی و چاقوی جراحی است. 189 آن سنگ‌های بزرگی که پرتاب شدند ولی بر سر خود مردم فرود آمدند، هنوز هم در میدان شهرها و در خانه‌ها حضور دارند و بر دل و مغز و اعصاب مردم سنگینی می‌کند. برخی مردند، برخی زخمی شدند، برخی بیهوش شدند، برخی ضرب مغزی و قطع نخاع شدند و برخی که زنده ماندند فرار کردند. برخی هم به عنوان مقصر محاکمه و اعدام شدند و برخی هم که کنار گود بودند و فقط تماشا می کردند و سالم ماندند به حکومت رسیدند و آن سنگ ها را آذین بستند و تا به امروز می پرستند. سنگ هایی به نام آزادی، استقلال، عدالت، حکومت عدل علی، اصالت، محبت، شرافت و عصمت. امروزه این سنگواره ها را در موزه ها به نمایش گذاشتند و می پرستند. 190 ولی من به محض پیروزی انقلاب چشم جدیدی یافتم که به ناگاه همه ارزش‌های انقلابی که خود تمام نوجوانیم را برایش گذاشته بودم از نظرم افتاد و چون سرابی دروغش را دیدم و طولی نکشید که در این سراب عمده انقلابیون غرق شدند و همه آرمان‌ها وارونه از آب درآمد و همه دیوانه شدند. و من 30 سال شاهد این تراژدی مالی خولیایی بودم. 191 به قول نیچه، ملت ایران همچون مورچه‌ای که کوهی زاییده باشد از فرزندش مات و مبهوت و دیوانه گردید و این کوه مادر و پدرش را له کرد. کبوتری که چون از روی تخمش بلند شد، از این تخم یک کرکس بیرون آمد و کبوتر را درید. این وصف همه انقلابات است و اصلاً وصف کل این تمدن مدرن است. مدرنیزم چون دیوی است که بشریت را می‌بلعد. 192 ملت ایران پس از پیروزی در تضاد بین آرمان و مدرنیزم له شد. همه فجایع و مسائل جامعه ما حاصل این له شدگی بین دو سنگ آسیابی است که سنگ زیرینش آرمان و ایدئولوژی و ارزش‌های مقدس است و سنگ رویی هم مدرنیسم و تکنولوژی است. مردم ما با قربانی نبرد بین ایدئولوژی و تکنولوژی شده است. 193. می توان این تضاد و تراژدی را به مثابه یک جبر تاریخی تفسیر کرد و همه چیز را به گردن تاریخ انداخت و رفت. ولی من چنین نکردم. برخلاف سایر مفسران و تحلیلگران انقلاب، اعم از مخالف یا موافق. 194. آری، این انقلاب به معنای رایجش نبود، این قیامت بود. قیامت یک ملت چند هزار ساله، انقلاب ایران و بلکه همه انقلابات جهان را و بلکه کل عصر مدرنیزم را که عصر ایدئولوژی و انقلاب نامیده اند را بایستی از منظر قیامت شناسی نگریست تا فهمید و جز این قابل فهم نیست. من 30 سال درباره انقلاب ایران و انقلابات جهان اندیشیدم و بالاخره موفق به کشف قیامت شدم و قیامت شناسی را بنا نهادم و فقط از منظر قیامت شناسی بود که توانستم حق ذاتی انقلاب را دریابم و همه مسائل آن را فهم کنم. و از این منظر بود که دیدم و فهمیدم که چه شد و چرا چنین شد. همه باطنها عیان شد و این برون افکنی و قیامت همچنان ادامه دارد. و هیچ فرد یا گروهی نتوانست از این قیامت بگریزد. بزرگترین و ماندگارترین معنا و حق و ارزشی که حاصل آمد از وجه قیامت نفوس افراد و گروه‌ها و طبقات و ایدئولوژی‌ها و باورها و ادعاها و آرمان‌ها بود. این انقلاب تا به امروز صحرای محشر و عرفات یک ملت و اعتقاد و فرهنگ است و ادامه دارد. ولی پرونده نخستین موجش در حال بسته شدن است و امسال قیامت آخرین گروه از این ملت که در حاکمیت قرار گرفته بودند برپا می شود و تا حد اکثر 4 سال دیگر قیامت این ملت در این عرصه از تاریخ کامل می گردد و آغاز دیگری در پیش خواهد بود که سخنگوی آن مجموعه آثار بنده خواهد بود، هرچند که سخنگوی راستین این 30 سال هم کسی جز این بنده نبوده است. مجموعه آثارم به یک لحاظ چیزی جز گزارشی از نفس این انقلاب نبوده است. من کرام الکاتبین این انقلاب هستم، انقلابات عصر جدید جهان و کلن عصر مدرنیزم را جز از طریق فهم آیات مربوط به قیامت در قرآن نمیتوان فهمید و حقش را درک کرد و قضاوت نمود. 195. و خود بنده نخستین کسی در این ملت بودم که سریع تر از هر کسی قیامتش برپا شد، منتها قیامت من در بیداری کامل بود و من با چشم باز شاهد بر قیامت خود بودم و بلکه خود پرچمدار این قیامت بودم و این قیامت را تا به پایان حمایت و تصدیق کردم. به بیان دیگر، کل انقلاب اسلامی در طی این 30 سال عرصه قیامت من بود و لذا من شهیدترین شاهد در این انقلاب بودم. هر کسی که کشته شد من کشته شدم، هر قاتل و مقتولی من بودم. من بر جای کل ملت شهید شدم و شاهد بر قیامت خودم بودم. قیامت من در وسعت یک ملت برگزار شد و لذا من ملت ایران را ملت خودم می دانم و تمامیت خودم می یابم. من روح و قلب و جان این ملت هستم. من خودم را قائم این قیامت می دانم و بیهوده نبود که بزرگترین پرچمدار این انقلاب یعنی دکتر شریعتی با مرگش با من محشور شد و در من ادامه حیات داد و از وجود من این انقلاب را رصد کرد و شهادت داد. و در سال 1374 از این دنیا رفت و کل شهادتش را تحویل من داد تا بر این ملت قرائت کنم کتاب وجود. 196. اگر من تنها ترین ایرانی و بلکه تنها ترین بشر روی زمین در طی این 30 سال بودم، به این دلیل بود که من دیدبان و پرچمدار این قیامت بودم، نه تنها در ایران که در سراسر جهان. خداوند مرا بر این قیامت شاهد گرفت تا گزارش واقعه را بنویسم و تحویلش دهم. 197. در طی این سالیان مکررن سران و رهبران بسیاری از کشورها را در خواب می دیدم که به ملاقات من می آیند و گزارش کار می دهند و گاه درد دل می کنند و می روند. مثل محمد رضا پهلوی، جورج بوش، بن لادن، صدام حسین، پرویز مشرف، گورباچوف، کاسترو و رهبر انقلاب اسلامی و غیره. و چند بار هم لنین و گاندی را در خواب دیدم. یعنی همه کسانی که در سرنوشت کلان تاریخ معاصر جهان دخیل بودند. یعنی امامان هدایت و ضلالت گروه های بشری. یعنی همه کسانی که دستندرکار این قیامت بودند بدون آنکه خود بدانند. 198. من در مطالعه کتاب وجود خودم با کل تاریخ و اقوام بشری در طول تاریخ از آغاز تا کنون و تا به پایان تاریخ روبرو شدم. و علاوه بر این صدها تن از انسانهایی که هرگز آنها را ندیدم مکررن در خوابهایم با من دیدار می کنند که از همه گروه های بشری هستند. از سرخ پوستان آمریکای لاتین تا سیاه پوستان و زرد پوستان. اینان احوال و اسرار خود را با من در میان می نهند و از من راه نمایی و نجات می طلبند. 199. من علاوه بر شهادت و نظارت و کتابت این واقعه عظیم خود دستندرکار برپایی قیامت شقی ترین و صغیر ترین و هلاک شده ترین افراد و گروه های مقیم در درک اسفل السافلین بودم که با بمب نوترونی هم تکان نمی خوردند و عمده زخم و جراحات من از بابت این وظیفه خصوصی بوده است. یعنی آن افراد و خاندانها و اقشاری که در انقلاب اسلامی ایران کمترین تکانی نخوردند. بنابراین نقش انقلابی و عملی من در این دوره سخت تر از هر فرد یا گروه انقلابی بود. من تهدید جامعه را تراشیدم و بالا آوردم که البته ادامه این وظیفه ام به واسطه آثارم تکمیل خواهد شد. یعنی آثارم انقلاب را در این جامعه و متعاقباً در سراسر جهان به غایت خود می رساند و کامل می سازد. و کل بشریت را برای آن انقلاب واحد جهانی آماده می کند. آثارم انقلابی ترین یعنی قیامت ساز ترین اثر در کل تاریخ مکتوب جهان است. آنکه این آثار را از وجودم چکانده و جاری و ثبت کرده است به کل جهانیان آهد رسان. 200. مأموریت این بنده برای بشریت از همه مأموریت های تاریخی انبیا و اولیا و عرفا و مصلحین و انقلابیون شاق‌تر بوده است، زیرا در تنهایی کامل و فقر و بی کسی کامل انجام شده است و در اوج بیماری و عداوت خونین اطرافیانم. 201. شرح تنهایی من به 100 جلد کتاب هم ممکن نیست. تنهایی عین القضات ها، شریعتی ها، حلاج ها، با یزید ها، امام حسن مجتبی و امام حسن عسکری، طاهره قرة العین، ژان دارک، ابوذر، ریمبو، پو، داستایوفسکی، سلمان و دیگران در قبال تنهایی من بس ناچیز است. جز خود امام زمان تنهایی مرا نمی داند، فقط او می داند که چقدر تنها بودم. در قلب شقی ترین دشمنانم تحت عنوان یارانم. ای کاش هیچ کس نمی داشتم که در این صورت اینقدر تنها نمی بودم، زیرا می توانستم با دوستم باشم. اینان بین من و دوستم حائل و عدو بودند. 22. در زمین و آسمان ها هر چه دیدم بدن من عجیب ترین چیزی بود که یافتم و هنوز هم در راز آن حیرانم که این خانه ویران و خونین و رنجور چه کاشانه ای برای روح من است. به راستی جغدی سرکنده و بال سوختم بر خرابات بدنم. بیهوده نیست که در هر جا که می روم مرغ حقی تا صبح در نزدیکی من می نالد. 23. ولی امسال سالی دیگر است، سال 1388. در این روستا در طی این 8 ماه روزی و شبی نبوده که مرگبار باران نباریده باشد و اهالی روستا مات و مبهوت این واقعه هستند. اینها در تمام عمرشان اینقدر باران و بارانهایی با این عظمت ندیده بودند. گاه 20 ساعت بلا وقفه می بارد، آن هم رگبار و به همراه رعدهایی که چون زلزله است. این بارانها تن و دل و جانم را شستشو و مداوا می کند و قلبم را از اندوه 50 ساله پاک می سازد و امید را در ذاتم منور می کند و قلم مرا بلا وقفه جاری می دارد. در طی این 8 ماه به اندازه این 8 سال نوشتم تقریبا شبی 1 رساله. 4 نفر هر روزه نوشته هایم را تایپ می کنند و هنوز از من عقبترند. امسال تماماً و علناً سال قرآن بود. تدوین ایدولوژی قرآنی به تمام و کمال ممکن شد. قرآن و باران مرا از درون و برون شستشو می دهند و پاکم می کنند از زخم‌های هزاران توی تمام عمرم. احساس می کنم که نوشته هایم به سامانی رسیدند و به روز شدند و حرف های اساسی زده شده است و یک نظام عرفانی قرآنی جامع تبیین شده است. عرفان قرآنی شد و قرآن هم عرفانی شد و انسان روحانی شد و خدا هم انسانی شد و همه اینها مردمی و ساده و مفهوم و امی شدند و از همه مهمتر اسلام هم جهانی شد و همه مذاهب هم اسلامی شدند. خداوند را سپاس که حقیرترین بندش را اینقدر استحقاق و عنایت و توفیق بخشید و همه گناهان و خطاهایش را تبدیل به حسنات نمود و محبت و لطفش را در حقش تمام کرد. شکرش از این که حتی اندکی هم نمیتوانم کمتر دوست بدارم کسانی را که بر من تیغ کشیدند و رفتند و نمیتوانم شبان روز دعاگویشان نباشم، چرا که مرا به خدایم نزدیکتر کردند، پس فقط به خود ظلم کردند و بس. 24. در عرصه کتاب و درس و مشق و مدرسه ظلمی بزرگتر از این نیست که آدمی پس از خواندن هر کتابی تا خودش یک کتاب ننوشته است بخواهد کتاب دوم را مطالعه کند. من بیشتر از کتابهایی که خوانده ام کتاب نوشته ام و ده‌ها برابر مدتی که صرف خواندن و نوشتن کرده ام فکر کرده ام درباره خوانده ها و نوشته هایم. 25. امروزه اکثراً همچون ساندویچ خوردن کتاب می خوانند. با این تفاوت که پس از خواندن کتاب به جای رفتن به توالت کسی را پیدا می کنند تا هر آنچه را که خوانده اند در مغز کس دیگری استفراغ کنند. امروزه کتاب خواندن کاری مهلک است. کسی که دکترا گرفته یعنی لااقل 20 سال درس و کتاب خوانده است و شاید حدود 1000 کتاب خوانده باشد نمیتواند حتی یک مقاله یا انشا بنویسد. این آدم هلاک شده است، یعنی کتابها او را به قتل رسانیده و مغزش را مومیایی کردند. اکثر استادان دانشگاه و دکترها به راستی بی‌کله‌اند. اگر نسل جدید از مطالعه نفرت دارد، تربیت شده این بی‌کله هاست. این نسل کاملا از کله تعطیل شده و فقط چشم است، آن هم یک عدسی بیجان. 26. برخی هم فقط یک کتاب خوانده و چنان با عجله بلعیده اند که تمام عمرشان دچار اسهال مغزی می شوند و چند تا جمله آن کتاب را تا دم مرگ شعار می دهند.